أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. این سوره که در مدینه نازل شد، فضای اون سوره و جو اون زمان را کاملا تبیین میکنه. یک گروهی به عنوان منافق در جامعه اسلامی ظهور کردند. این گروه باطنن کافرن و ظاهرن مسلمان. نه تنها باطنن کافرن و ظاهرن مسلمان، چون اصل انسان باطن است و فرع انسان ظاهر او، تمام اندیشه و انگیزه اونها در مدار کفر است. لذا قرآن کریم فرمود هم یومئذ للکفر اقرب منهم للایمان، یعنی در روزهای آزمون اینا به مرز کفر نزدیکتر از مرز ایمانند. چون اصل انسان اصل المرء لبه قلب اوست، وقتی قلب تیره شد و آلوده شد و کافر بود، در روز خطر اینا در مدار قلب حرکت میکنن نه در مدار زبان. هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان. پس در صدد براندازی نظام بوده و هست. اونگاه قرآن کریم بر اساس اینکه الکفر و المنافق و کافر، این اصل که هم للکفر اقرب و من هم للایمان. اصل دوم بر اساس اینکه الکفر و ملت واحده که تو تعبیرات دینی ماست، پس نفاق به کفر نزدیکتر است تا به اسلام و منافق به کفار نزدیکترن تا به مسلمین. اصل سوم روش کفار را در برابر انبیای الهی بازگون کرده، یا به صورت مفرد یا به صورت تثنیه یا به صورت جمع. گاهی به صورت مفرد است که یک کافری نسبت به پیغمبر زمان خود چه حرفی زده. گاهی دو نفر هستند، مثلا فرعون هست و هامان در برابر موسی و هارون سلام الله علیه ما چه گفتن. یه وقتا جامعه کفر است در برابر انبیا. اونها سه تصمیم را در طول تاریخ گرفته بودن، یا زندان یا اعدام یا تبعید. درباره شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم هم همین را تصمیم داشتن که این فرق قرآن کریم دارد که اینا تصمیمشون اینه، برنامه های مشعومش اینه که لیوس به تو که او یخرجو که او یقتلو که او یخرجو که، یا زندانت کنن یا بکشن یا تبعیدت کنن. این کار منافقان بود، نه تنها درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، درباره انبیای قبلی هم بود که قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم او لتعودن فی ملتی. این معلومه حرف کفار بود دیگه، نه در یک عصر بود نه در یک مصر بود، در تمام اعصار در تمام امثال منطق نفاق این است. برای اینکه درد کفار اینجور گفتن، منافقین اینجور گفتن. خب تا رسید به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، همین گروه در این سوره‌ای که به نام منافقین است، گفتن به این که لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز من الازل، اینا قدرت زندان کردن نداشتن چون زندان در اختیارشون نبود، قدرت قتل و کشتن نداشتن چون اسلحه به دست مؤمنین هم بود، فقط توطئه برای تبعید و اخراج که از سرزمین ما باید خارج بشید، شما وارد ملک ما شدید، به این بهانه ها وادارشون کنن که همونطوری که کفار وادار کردن مسلمون ها از مکه به مدینه بیان، اینا که باطنن کافرن تلاش کوشش میکنن که مسلمون ها از مدینه بیرون برن. این لیخرجن الاعز من الازل ناظر به اینه. پس فتحصل ان النفاق کفر و ان المنافق کافر، و اینکه کفر ملت واحد است و کفار در صدد زندان یا اعدام یا تبعید رهبران الهی بودند، بخش از اینها را صریحا گفتند، بخش از اینها را صریحا اعلام عمل کردند که یقتلون النبیین بغیر حق، با جمع الف لام، به قتل همول انبیاء بغیر حق، اونم با جمع الف لام. خب اگر فهمید بسیاری از انبیا را همین کفار کشتن، بسیار از نبیین را همین ها کفر کشتن، حرفهای اون هم حرفهای بود که منافقین صدر اسلام می زدن، میشه الکفر ملت واحده. و بعد این را ذات اقدس اله تبیین کرد، فهمید اینا رو چه مداری میگن؟ نگفتن ما که مالک مدینه هستیم، اهل مدینه هستیم، مهاجرین را بیرون بکنیم. میگفتن ما عزیزیم، اینها ذلیل. هر عزیزی با ذلیل را از سرزمین خود بیرون کنه. قرآن کریم از اینها به عنوان مدعیان عزت یاد میکند، بعد میفرماد عزت دو قسمت، یه عزت صادق یه عزت کاذب. این که دارد اذا قیل له اتق الله اخذت حل عزت و بلعش، یعنی عزیزی بی جهت. این عزیزی بی جهت تو فرهنگ فارسی ما هم هست، یعنی دروغ، عزیز نیست. وقتی به کسی بگویید مواظب وظیفت باش، با تقوا باش، این خیال بکنه به او برخورد. اذا قیل له اتق الله اخذته العزت بالاسم، یعنی در اثر گناه خود را عزیز پنداشت. اینجا هم لیخرجن الاعز من هل ازل. شما ببینید اسمای حسنای الهی در قرآن کریم فراوان است. از بیشترین اسمای حسنای الهی مسئله عزیز بودن اوست. او عزیز است، عزت مال اوست، برای اینکه کار را عزیز انجام میدهد. بیگانه خیال نکند که توان کاری دارد. عزیز به معنای محبوب نیست، عزیز به معنای قادر نیست، عزیز به معنای مقتدر که بالاتر از قادر است نیست، عزیز به معنای نفوذناپذیر است. چون نفوذناپذیر است میتواند هر کار را انجام بدهد. اون زمین سختی که کلنگ در اون نفوذ ندارد میگن ارزون عزاز، یعنی نفوذ نمیپذیرد. شما میخوای با کلنگ این زمین را سوراخ کنی، نمیشه. عزت یعنی نفوذ ناپذیری. چون نفوذ ناپذیر است در مبارزات پیروزه. با چه چیزی شما میخوای او را از صحنه خارج کنی؟ او که نفوذناپذیری که خب، لذا ذات اقدس اله خودش را به عنوان عزیز معرفی میکند. یک بعد فرمود اگر دین مرا یاری کردید مظهر عزیز من هستید. دو تو همین سوره دارد که لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. دیگر این مسلمان در سایه دین میشه عزیز. دیگر این دفاع مقدس هم که خوب نشون داد اگر چنونچه عزت معنای نفوذ ناپذیری است و این عزت مال خداست و نفوذ ناپذیری قدرت می آورد، مسلمان نفوذ ناپذیر است، قدرت هم دارد، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. خب البته کفر هم همین طور است، ایمان هم همین طور است. شما درباره ایمان دارد که اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا اما ولا یزید و ظالمین الا کذا و کذا. وقتی شما میبینید یک واقعیتی ظهور میکند، از این واقعیت مردان الهی بهره زائد میبرند، کسانی که مخالف واقعیتن لحظه به لحظه پایین میارن، هم برای اونها درکات است. لذا ان المنافقین لفی درک الاسفل من النار، هم برای اونها درجات است. در قرآن هم مزید حسنات مؤمنان ذکر شده است، هم زادت هم رجسن الى رجسهم یاد شده است. چون اگر یه آیه نازل بشه مؤمن از این آیه استفاده بکنه بهره خوب میبره، بالا میاد، زادت هم ایمانا. کافر و منافق در برابر این آیه که حکم خداست میسته، زادت هم رجسن الى رجسهم، هم این درکات دارد هم اون درجات دارد. ولی در همه موارد محور پیروزی عزت است و عزت فقط مال خداست. و اگر کسی الهی فکر کرد میشه عزیز به نافذ نوازیر. هیچ فکر نمی کردن که با همه قدرتی که دارن شکست بخورن. همون ابو سفیان بودی گفت یا لیت شعری به مازا غلبنی. حضرت از پشت سر رسید، دست رو دوش نحس ابو سفیان گذاشت، بالله غلبتو. که تو تعجب میکنی که ما شما با سواره آمدید، ما پیاده، شما با شمشیر، ما با چوب دستی، شما با کباب دادن به سربازانتون، ما با خرما دادن، چگونه پیروز شدیم؟ بالله غلبتو. که مگه تو جنگ بدر جز عزت الهی چیز دیگر بود؟ در جنگ بدر اولین جنگ بود، این سربازان اسلامی کار آزموده نبودن، اسلحه دستشون نبود، جنگی ندیده بودن، جمعیت کمی بود، اونا هم گردنکشان حجاز. چی جور شد خاکمان شدن؟ این همون خداست دیگر، دیگه فرقی که نکرده. که فرمود اینا به عنوان که عزیزن دارن میتازن، نمیدونن که لله العزه و لرسوله و للمؤمنین. شما این آیات نورانی قرآن کریم که از عزت خدا، عزیز بودن او، عز بودن او مطالعه کنید. ببینید چرا اصرار دارد قرآن اینقدر خدا عزیزه، خدا عزیزه. عزیز نه یعنی محبوب، عزیز یعنی نفوذناپذیر. نمیشه با او در افتاد بالاخره. اگر نمیشه با او در افتاد، پس نمیشه نماد مخالفت کرد دیگه. خدا یه کسی آدم عاقلی که نمیاد بیلکلنگ بگیره با سلسله جبال البرز در بیفته، که این عزیزه دیگه، خودش خسته میکنه سرانجام از پا در میاد. مگه با چهار تا بیلکلنگ میشه به جنگ سلسله جبال البرز رفت؟ خود عزت مال اوست، خودتون خسته نکنید. این عزتی که شما دارید عزت کاذب است. اخذت حال عزتو بالاسم. بعد وقتی اون آب داغ جهنم را بهش میچشونن، بخواهم بگن ذوق انکه انتل عزیز، پیش قومت عزیز بی جهت بودی، حالا بنوش. این مال آخرتشه. میگن تو که عزیز بی جهت بودی، وقتی نهی از منکر میکردن اخذت حال عزت و بل اسم، حالا بچش. این مال آخرته. اما در دنیا ممکن نیست کسی بگوید دین و بیستد و شکست بخورد. هیچی ممکن نیست. خدای ناشرده هر جا آسیب میرسد در اثر عمل نکردن ماست. این بارها برس میدهد. این اسپانیای فعلی، اندلس سابق، علمای بزرگ داشت. همین ابن رشد اندلسی فقیه بود، حکیم بود، قاضی بود. خدا غریق رحمت کنه مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه رو. ایشون وقتی وارد قم شدن چند تا کار کردن که ما طلبه ها برابر راهنمود اون این کتاب ها رو تهیه کردیم. ایشون توجه به فقهای بزرگ صدر اول را خیلی مغتنم شمردن. این الجوامع الفقهیه را از مهجوریت به در آوردن، غالب طلبات تهیه کردن، تجدید شاب شده تا حوزه بفهمد اون فقهای دست اول چی گفته. بعد برای فقه مقارن که اهل سنت چی میگوین، این کتاب موجز و مختصر و علمی و مفید بدایت المجتهد و نهایت المقتصد ابن رشد اندلسی، همین اسپانیا رو خیلی بازگو میکردن که غالب ما طلبه ها او رو تهیه کرده. یکی هم توجه به اقوال متأخرین این مفداح الکرامه را بررسی کردن، بازرسی کردن که بیاد. مسئله رجال و اینها هم که آوردن خیلی نوآوری داشته، مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه. غرض این است که این اسپانیای فعلی چندین مسجد داشت که امروز همه اینها به صورت کلیسا در آمد دیگر. پس میشه اسلام از بین بره، میشه کفر بیاد سر جاش. این تو جنگای صلیبی همینطور بود. اینکه قصه یا یعجوج و ماجوج نیست کسی بگه فرجا سند داره فرجا سند نداره. این بیخ گوش ماست، هر روز هم مسافرین میان میرن. همه این کلیساها دیروز مسجد بود. پس میشه خدای ناکرده اسلام از یه جای برخیزه و کفر بیاد سر جاش. فرمود این کار رو نکنید، لله العزه و لرسوله و للمؤمنین. خب هیچی باقی ندارید، بگویید خدا قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. از اون طرف حالا گفت ذکر می، عیب می جمله بگفتی هنرش نیست، بگو سلسله کفار رو گفتیم، سلسله منافقین رو گفتیم، حرفی که کفار زدن منافقین گفتن، کاری که کفار کردن منافقین کردن، اما از این طرف هم انبیا هم یکسان حرف زدن، این مصدقن 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 همینه دیگه. فرون پیغمبر در اون عصر فرون فرماش گفت، نوح تصدیق کرد، ابراهیم تصدیق کرد، موسی تصدیق کرد، عیسی تصدیق کرد، وجود مبارک حضرت هم مصدقن لما بین یدی. پس الانبیا و اخوه امهاتهم شتا و دینهم واحد. این حدیث تو این صوت العدالت الانسانیه جورج داغ است که اینا یکی هست. غرض این است که اگر کفار و منافقان بر اثر الکفر و ملتون واحده، یک حرف میزنن، یک کار میکنن، یه جور در برابر وحی میستن، سلسله انبیا هم همینطورن دیگه، یه جور حرف میزنن، یه جور بیان میتن. کم نبودن انبیا که این راه ها را رفتن و ذات مقدس حضرت هم حرف همه اینها را تصدیق کرد. خب اگر از آدم تا عیسی و بعد از عیسی سخنانشون در دین اسلام یا به صورت قرآن یا به صورت سنت آمده، حضرت مصدقا لما بین یدی و مهیمنا علیه. منتها فرق پیغمبر با سایر انبیا اینه که اونا فقط مصدق بودن، وجود مبارک حضرت گذشته از اینکه حرفهای انبیای قبلی را تصدیق میکند، مهیمن است، هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطنت است، او سلطان انبیاست. خب این حرف هست دیگر و همهشون با دست خالی پیروز شدن. الانم تو این 7 میلیارد بشر حرف 3-4 نفر زنده است دیگر. حرف نوح هست و ابراهیم هست و موسی هست و عیسی هست و نوارگ عزت دیگه، این همه آمدن رفتن، حرفی از اونها نمونده که. همین 4-5 نفرن که دنیا حرفی برای گفتن دارن دیگه. یا مسیحی ها هستن که 2 میلیارد و اندین، بیش از نزدیک 3 میلیاردن، یا مسلمان هستن که نزدیک 2 میلیاردن، دیگر هم همینطور دیگه. حرفی دیگران، ما قبل از انقلاب یک دلشوره عجیبی داشتیم، یک نگرانی داشتیم. اون روز جهان تقریبا به 3 قسمت تقسیم شده بود. یک قسمت موحدان بودن، یعنی ما مسلمون ها و کلیمی ها و مسیحی ها که می گفتیم خدا. یک قسمت کمونیست ها بودن که اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که بخشی از آسیا و بخشی از اروپا را اینا داشتن، یه قطب بزرگ بودن. یه قسمت هم این هندوها بودن که مشپرستا و گوسال پرستا و اینا بودن. اینا میلیاردی هستند، جمعیتشون کم نیست. ما نگرانیمون قبل از انقلاب این بود، که با پیشرفت علم مشپرستی از بین می رود، گوسال پرستی از بین می رود. اینا میلیاردی هن. اگر خدای ناکرده این هند که میلیاردی هستند بیان به سمت کمونیستی، اون وقت بیدینی بشه دو سوم، ما موحدان که میگیم خدا هست بشیم یک سوم، چه کنیم؟ ما گفتم حتما با پیشرفت علم که بشر به این حرف هست که به زیر آورد چرخ نیلوفری را، این با مشپرستی نمیمونه. همیشه نگرانی ما این بود. ما دیدیم انقلاب شد، به برکت انقلابی این نظام سوسیالیستی شوروی بدون جنگ، بدون کودتا، بدون قیام مردمی، مثل آب برفی آب شد. این آب شد. اما این مشپرستی همچنان هست، هیچ تکون نخور. بالاخره بشر باید به یه جا تکیه کند، منتها این بنده خدا نمیفهمن که به کجا تکیه کند. بشر نمیتونه بگه شانس و اتفاق و هیچ خبری نیست تو عالم. این مشپرستی هیچ تکون نخورد، این گوساله پرستی هیچ تکون نخورد. اینا هم جمعیت میلیاردی هن، سال در صنایع سنگین که خیلی پیش رفتن، سالیان متمادی اینا اتمی شدن. هند یک کشور اتمی مقتدری است، اما معذاره مشپرست توش هست. بالاخره بشر یه گوشه باید به جای تکیه کنه، این هیچ آب نشد. غرض این است که الان اونی هم که تو بشر حرفی هم برای گفتن ندارن، چندی قبل یه عده، چند سال قبل بود، یه عده از همه هند یه آمدن، یکی شما گفت بگه ما همون برهمایی که میگیم همون خداییست که شما میگید، منتها در فهموندن و فهمیدن دستشون کوتاه. بالاخره یک گوشه الهی در اونها به زعم خودشون پیدا شده است، به اله معتقدن، منتها حالا در گفتن بودا و برهمن و اینا گفت همون برهمایی که ما میگیم، برهمنی که میگیم همون الهیست که شما میگید. خب حالا درست یا نادرست، ولی بالاخره پاشون به غیب وصل است. این میمونه الان کل جهان را میفهم، شش نفر دارن اداره میکنن دیگر. نوح چنین گفته، ابراهیم چنین گفته، موسی چنین گفته، عیسی چنین گفته، پیغمبر چنین فرموده. پس بنابراین عزتی که ذات اقدس اله دارد این رو بررسی کنید. مکرر در مکرمی خدا عزیزه، خدا عزیزه، خدا عزیزه، خدا عزیزه. خب بله، اگر این نفوذ ناپذیر، اگر ایمانی باشه در بهشت کسی به کار اصلا کاری ندارد، که در دنیا نفوذ ناپذیره. اونجا که بالاخره کاری در لاعلق و به نحوه لاعجنس است، منتها چون تکرار شده این لغو مرفوعه، وگرنه باید بگن لاعلق و بلا تأثیم. در بهشت کسی کاری به کاری ندارد تا بگیم اونجا نفوذ ناپذیره. اینجا مفید مؤمن نفوذ ناپذیره. فرمود شما قرض اینه که حرف کفار را بر منافق پس تحصل ان النفاق کفر و ان المنافق کافر یک و ان الکفر ملت واحده دو. حرف کفار را قرآن مکرر ذکر کرد که قال الذین کفروا لرسولهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. حرف همشون بود یقتلون النبیین بغیر حق، مال اینها بود. قتل النبیین بغیر حق، مال اینها بود. همون حرفایی که اخذت الاسم بود، همون حرفایی که فرعون به موسی کریم و همراهانش گفتن که ما شما را از سرزمین بیرون میکنیم، همون حرفایی که کفار در مکه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اینا تراش و کوشش کردن که الی یثبتو که او یقتلو که او یخرجوک، یا زندان یا اعدام یا تبعید. همین حرف کفار بود دیگر. منتها منافقین در مدینه اون دوتا مقدورشون نبود، به یکی سومی پرآوردن، گفتن لیخرجن الاعز من الازل. وقت خدا پاسخ داد که عزت مال ماست، عزت مال مؤمنه. کی به شما اجازه میده که مؤمن را از سرزمینش بیرون کنید؟ اینه که ما دو دستی باید بچسبیم به این دین، نه بیراه بریم، نه راه کسی رو ببندیم، نه دروغ بگیم، نه اجازه بدیم کسی دروغ بگوید. در و دیوار این دین را باید ببوسیم. این ما را عزیز کرد. خدای ناکرده کوتاه نیاییم. فرمود یا ایها الذین، در حال آیات دیگری که همین معنا را ذکر. چرا؟ عملا اون اگر یه حقی هست، اگر یه صدقی هست، اگر یه فضیلتی در جهان هست به نام همین 5-6 نفره. هر جا شما میبینید یه کار خیری هست، یه قولی هست، این نمایش ها، این همایش ها، این کنگره های بین المللی، هر جا سخن از علم است و حق است و معرفت، میبینیم یا از ابراهیم خبر دادن، یا از عیسی خبر دادن، یا از موسی، یا از عیسی، همه شد. اما اون که آمده خون ریزی کرده که از او حرفی نیست که. حرفی اگر هست مال همین هاست. فرمود به این که اینا میگوین رئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، در حالی که لله العز و رسوله و المؤمنین، اینا نمیدونه. بعد فرمود منشأ بسیاری از این مراحل نفاق و بدتر از نفاق، اگر چیزی بدتر از نفاق باشد، همون حب دنیاست که رأس کل خطیه. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. این که فرمود وذکر الله ذکرن کثیرا تو سوره احزاب، یا در جاهای دیگه فرمود همیشه به نام خدا باشید. این دستوری هم که ما دادن، هر کاری که میخواد بکنید، هر حرفی که میخواد بزنید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم. البته ذکر خدا ثواب دارد، اما یه قرنطینه است. هر کار یعنی هر کار. حالا لازم نیست آدم به صدای بلند بگه بسم الله الرحمن الرحیم، نه زیر لب هم بگه بسم الله کافیه. چرا؟ برای اینکه آدم هر حرفی میخواد بزنه، یا چیزی میخواد بخره، یا چیزی میخواد بفروشه، یا بیه وارد مسئله میخواد بشه، این قرنطینه است دیگر. این کار باید یا واجب باشه یا مستحب. تا روش بشه بگه خدایا به نام تو. اگر حرام یا مکروه بود که نمیتونه به خدای به نام تو که. این قرنطینه است. البته ثواب خاص خودش هم داره. هر کاری که میکنیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی باید روحمون باشه بگیم خدایا به نام تو. خب از این دستور بهتر چیه؟ فرمود لا تلکم، شما رو مشغول نکنند از یاد خدا. خب مال مشغول نکند، اولاد مشغول نکند، این یه احترامی است به شخص. یعنی خودتو به اینا مشغول نکن، به دلیلی که در زل فرمود به من یف ارزالکه فعلایکه اون خاسرون. خب اول نهی متوجه اموال و اولاد است که اموال شما را مشغول نکنه، یعنی خود سرگرم اونا نشو. مال مشغولت نکنه. مال مشغول نکنه یعنی چی؟ یعنی تو مشغول مال نباش. منتها ادب قرآن کریم اینه که اینا وسیله سرگرمیت نباشن. در زل برهان قامه کرد مال که آدم رو مشغول نمی کنه، که آدم مشغول مال میشه. پس صدر آیه اینه که لا تلهکم، لا تلهکم، لا تلهکم، زیر اینه که به من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. در مسئله امور مالی هم در سوره مبارکه آل عمران آیه 14 فرمود بالاخره اونی که شما رو سرگرم میکنه یا جماد یا گیاه یا نبات یا انسان، بیش از این چارتا که نیست که. شما که سرگرم ملائکه و اسماء حسنا الهی نمیشید که. همین چارتاست. زوجل ناسه و بشهوات، این شهوات چند تاست؟ من النساء والبنی، زن و فرزن، والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه که جماده، والخیل المسومته والانعام که حیواناتن جانداران، والحرس که گیاهانه. بالاخره جماد است و گیاه است و حیوان است و نبات، همینا سرگرمی اند دیگر، بیش از این چهار تا که نیست. درست نفرمود انما، اما بیش از این چهار تا که نیست. اینا که سرگرم مذاکره با ملائکه و اینا نیستن که، همیناست دیگه. بعد فرمود این ذالکه متاع الحیات دنیا و اینا. بعدم در قسمت اخیر فرمود اینا کسانی هستند که فرمود و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب الاخرته. شما اگر واجب و مستحب رو، حالا مستحبش واجب را، خدمات واجب را، زکوات واجب را، حقوق واجب را ندادید، هنگام مرگ گرفتار میشید. در هنگام مرگ فقط تقاضا میکنه خدا یا یه دو روز به ما مهلت بده که ما حق مرزوم بدیم. چه که به محل کشیدیم، دروغ گفتیم، کلاهبرداری کردیم، کم دادیم، گران کردیم، ارز فروشی کردیم، ارز بالا بردیم، ارز پایین بردیم، به مردم به اقتصاد آسیب رسوندیم. خدا یا دو روز به ما مهلت بده که ما حق مردم بدیم. میفرماید تمام شد. فیقول رب لولا اخرتنی و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. این اقتصاد همین آیه به هم داره درمان میکنه دیگر. خب بالاخره شما میرید ارز میخرید گرون بکنید، برای پس فردا گرون بشه، خب برای چی؟ دیوانه به کی میگن دیوانه؟ تمام این ما اونجا که ما رو اقرب که نشدیم، اینجا ما رو اقرار به همراه خودش میبره دیگه. آدم صاف صاف تلاش و کوشش کنه و خودش ما رو اقرب درست کنه. فرمود اون وقت میگید ربه یه دو روز به مهلت بدید، میگیم تمام شد. لولا اخرتنی الى اجل قریب، من خیلی دو هفته نمیخوام، همین دو روز، الى اجل قریب، دو روز، یک روز. فاصدق، این اصدقه یعنی اتصدقه، صدقات واجب باید بدن، حق مردم هم بدن، کفارات هم بدن دیگه. و اکو من از صالحین، توبه بکنم. و ملا لن یا آخر الله نفسن ازا، تموم شد دیگه. این همه انبیا و اولیا گفتن، اولیا گفتن، مراکز مذهبی گفتن، تموم شد دیگه. ولن یا آخر الله، نه تنها تو، اصل کلی در نظام اینه هر کسی عمرش تموم شد باید بره دیگه. ولن یؤخر نفسا، این نکره در سیاق نفیه، اذا جاء اجلها والله خبیر متمرون. اجل مسما که آمد هیچ تکون خور نیست. در اول سوره مبارکه انعام دارد به اینکه اجل مغزی قابل تغییر و تبدیل، اما اجل مسما قابل تغییر نیست، چون اجل مسما اینده. در سوره مبارکه ابراهیم و سایر صحابه فرمود اینا تلاش و کوشش کردن که لیخرجو که اولی یقترو که اولی یزبهو که، فرمود اینا تلاش و کوشش کردن این کار رو بکنن، ولی یقینا به این مقصد نمیرسن و ذات اقدس اله حافظ توست. در سوره کهف آیه 46 فرمود درست مال و بدن خوبه، اما زینت الحیات دنیاست، ولی باقیات و سالهات خیر رو اندرب بکست ثوابن بدن. در سوره مبارکه ابراهیم به این صورت فرمود، به این که آیه 13 سوره مبارکه ابراهیم، و قال الذین کفروا لرسولهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن لملتنا. کفار این حرف در به انبیاء حرف زدن، منافقین هم همین حرف رو نسبت به پیروان اسلامی میزنن. در باره وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا، همون حرفی بود که آیاتش قرائت شد که گفتن شما این کار انجام بدید وگرنه ما شما را یا تبعید میکنیم یا زندان میبریم یا اعدامتون میکنیم. تو هم به اونها بگو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، به ذات اقدس اله ترمیم میکند تو را. این آیه انفال آیه 30 سوره انفال این است، وید یم کرو بکر لذین کفر رو لیوس به تو که او یقتلو که او یخرجو، یا زندان یا تبعید یا اعدام، ولی خدا حافظ توست، هیچ کاری هم از اونها ساخته نیست. در این آیه که فرمود لا تلهکم اموالکم، مثل این که فرمود فلا یکن فی صدرک حرج منهو، یعنی غصه نخور، در صدر تو حرج نیاید یعنی غصه نخور، مال و فرزند تو را مشغول نکنند یعنی مشغول نشو، وگر مال که آدم را مشغول نمی کند که. و آیه دو سوره مبارکه انعام که فرمود اجل مغزی قابل تغییر هست اما اجل مسما قابل تغییر نیست، در ملاحظه فرمایید این وسیله سرگرمی هم آیه 14 سوره مبارکه آل عمران است که بیش از جماد و نبات و حیوان و انسان نیست که آدم را سرگرم کند، وگرنه موجودات بالاتر و برتر آدم را سرگرم نمی کنند هم گذشت. اگه مطلب جدید درباره این سوره باشد شروع میکنیم، میگیم وگرنه به سوره بعد. والحمدلله.